الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در مورد اسقاط با شرط سقوط و اشتراط سقوط سه تا مناقشه معروف شده بود که ما دو تاشو عرض کردیم، رسیدیم به عن الثالث. و عن الثالث یعنی اشکال سوم رو هم اینجوری خواست. اشکال سوم خاطرتون باشه از بعض شافعیه نقل شده بود که شما نمیتونید اشتراط سقوط بکنید، چون اسقاط خیار در ضمن عقد اسقاط ما لم یجب است. تو باغ تشریف آوردن دوستان تلویزیون دیدیم، مکاسب میخوندیم، بچه خیارات، خیار مجلس، خیار مجلس اتفاقاتی میفتاد در از زمان ساقط میشد. یکی از اتفاقاتی که باید سقوطش میشد اشتراط سقوط بود. این اشتراط سقوط مناقشاتی برش شده بود، مناقشه یک، دو، سه. الان مناقشه سه رو میخوایم جواب بدیم. مناقشه این بود که آقا شما شرط سقوط بکنید، هنون نه عقدیه، نه به داره، نه به باره، هیچی به هیچی، هنون عقد واجب و لازم نشده است، شما میتونید اسقاط مال هم یجب بکنید. در پاسخ ببینید لم پاسخ مرحوم شیخ دقتون، چون این از عبارت در آوردنش یکم سخته ولی منظور شیخ طبق بیان حواشی همین. ببینید اسقاط یعنی رفع و برداشتن. واقعا چیزی که هنوز وجب نشده است بخواهید بردارید، این معقول نیست و درست نیست و اشکال دارد و ما هم قبول داریم، منطقه به شرط اینکه بخواهید بردارید. ما معتقدیم این اشتراط سقوط ضمن العقد اصلا مصداق برداشتن نیست، این مصداق جلوگیری از گذاشتن است، اصطلاحا دفع است، رفع نیست. پس چی شد؟ اسقاط مالم یجب یعنی رفع مالم یجب. ما هم قبول داریم رفع مالم یجب اشکال دارد، چیزی که هنوز نیامده است بخواهید برش دارید، خب نیامده چیو میخوای برداری؟ اما دفع و جلوگیری نسبت به چیزی که مالم یجب اشکالی ندارد. ما معتقدیم اشتراط سقوط خیار ضمن عقد از مقوله دفع و به تعبیر مرحوم شیخ ابطال المقتضی است، و ابطال المقتضی نسبت به ما لم یجب اشکالی ندارد. خودم کیف کردم از این بیان، من جا داره که شما هم کیف کنید، به طریق اولا باید کیف کنید. احسن. میگه که وعن سالس به ما عرفته من انل متبادر من النس من النس المثبت للخيار، اون چه که از نس مثبت خيار به دست میاد و متبادر میشود، صورت الخلو عن الاشتراط است. یعنی اون ادله که میگن البیعان بالخيار، قبلا هم گفتیم در مورد کدوم بیع صحبت میکنن، بیع غیر مشترط فیه، بیعی که در ضمنش اشتراط نشده است. و صورت و خلوف، صورت و خلوف عنو بیارید، عن اقدام المتبایعین علی عدم الخیار. در مورد صورتی صحبت میکنن که متبایعین اقدام بر عدم خیار نداشتن. بنابر این توضیح ففائدت و شرط، یعنی شرط اسقاط خیار، فائدهش چیست؟ ابطال المقتضی لا اثبات المانع. خیلی قشنگ. اگر شما اومدید ضمن عقدتون شرط کردید عدم خیار و سقوط خیار رو، دارید در واقع جلوگیری میکنید، ابطال المقتضی میکنید، بگید دفع میکنید، نه اثبات المانع یا رفع یا درمان که بعد شما بگویید. حالا اینا بعدش دیگه میگم، اینا رو باید اضافه کنید که بعد شما اشکال کنید که اسقاط ما لم یجب اشکال دارد، و اینجا چون هنوز خیاری ثابت نشده است شما نمیتوانید آن را اثبات کنید. ما میگیم ما اصلا نمیخواهیم چیزی را اثبات کنیم، ما میخوایم جلوی انعقاد نطفه خیار را بگیریم، تمام، ما میخوایم پیشگیری کنیم و همیشه پیشگیری بهتر از دم، راحت تر است و دفع و اسهل من الرعف. اون حرف اسقاط ما لم یجب ما هم قبول داریم، مال سنی ها نیست، ما هم قبول داریم اسقاط ما لم یجب نمیشه کرد، ابرار ما لم یجب نمیشه کرد، مثلا اون ناظر به فضایی است که مقتضی آمده باشد، ما میخوام اینو برداریم، ما از اینجا میخوام منع مقتضی کنیم، ابطال مقتضی کنیم، جلوگیری کنیم. چرا؟ اینو با توجه به اون حرفی که قبلا زدیم که اصلا دلیلی که میگوید البیان بالخیار در مورد کدوم بیان میگوید البیان بالخیار، بیانی که ضمن بهشون شرط نکرده باشن، یعنی مقتضی ثبوت خیار مجلس بیعه بدون اشتراط سقوط است، ما میخواییم با اشتراط سقوط این مقتضی رو جلوشو بگیریم که اصلا این به وجود نیاید. ما دفع میکنیم، اسقاط رفع است، اسقاط ما لم یجب رفع ما لم یجب است، ما رفع، ما دفع، تمام تمام. و یمکنن یستأنس لدفع الاشکال من هذا الوجه الثالث و من سابقی به سعیت مالک ابن عطیه المتقدمه. یک پاسخ مشترک بین 3 و 4 هم اینجا ارائه میفرماین و اون استیناسیه که از حدیث مالک ابن عطیه‌ای که در صفحه 53 گذشت، خاطر شریف دوستان باشه، در مورد اون خانومی که در عقد زوجیت بابای یه شخصی بود، پسر اون عبدی که اون خانوم در عقد زوجیتش بود میرفت با خانوم صحبت میکرد که من میام به تو کمک میکنم تو حر بشی و از رقیت خارج بشی، عقد مکاتبت و مبلغش رو بپردازی به شرط این که تو از بابا ما جدا نشی، درست؟ حضرت هم این شرط رو رسمیت شناختن و پذیرفتن. خب این شرط اگر خلاف مقتضای سنت و کتاب باشد که اشکال دوم بود، یا اسقاط ما لم یجب باشد که اشکال سوم بود، نباید توسط حضرت به رسمیت شناخته بشه. معلوم می شود این شرط سقوط خیار فسخ عقد زوجیت توسط این عمه بعد از حریت، این نه خلاف کتاب و سنت است که اشکال دوم برش وارد بشود، نه اسقاط ما لم یجب است که اشکال سوم. اینجا یه نکته هم هست که خب اشکال اول هم وارد نیست دیگه، چون وقتی حضرت دارن اینو به رسمیت میشناسن، میگه اشکال اول هم با همین دفع میشه، چون عدل و دلیل نلا امکان شیء وقوع. چرا پس مرحوم شیخ میگن و یمکنن یستأنس لدفع الاشکال من هذا الوجه و من سابقه، یعنی فقط اشکال سوم و دوم رو میگن میشه از حدیث مالک ابن عطیه پاسخ داد، اما اشکال اول رو اشاره ندارن. نکتش چیه؟ آره نکته داره، اتفاقا نکته ای که گفتن همینه که گفتن نسبت به وجه اول یدلو، نسبت به وجه دو سه اشکال دو سه چی؟ یستأنسو. پس ببینید روایت هست حیه مالک ابن عطیه اگه دلالتش پذیرفته بشه کلن اشتراط سقوط خیار رو داره به رسمیت میشناسه، یعنی هر اشکالی شما از هر جا بیارید داره چکار میکنه؟ پاسخ میده، درست؟ پس چرا میاد میگید در بعدش در اشکال 3 و 2 این استفاده میکنید؟ گفتن چون اشکال 2 و 3 استیناس میشه کرد از این حدیث، استدلال نمیشه کرد. نکته استیناسش هم اینه که چون خود ادبیات نحوه اشتراط سقوط خیار برای ما به صورت کامل نقل نشده و ما نمیدونیم اینا چجوری صحبت کردن در مورد شرط سقوط خیار، این حالت اشکال اسقاط ما لم یجب بودن و نبودنش یا بحث دوم که چی بود؟ خلاف مقتضای کتاب و سنت بودن یا نبودنش برای ما روشن نیست. مثلا به عنوان نمونه در مورد اشکال سوم میام چی گفتن؟ گفتن از کجا معلوم که این آقا اینجوری نرفته باشه، این کارو کرده باشه؟ بگه خانم محترم شما، عرضم بزرگ شما، من بهت میپردازم که مکاتبتو بپردازی و آزاد بشی، وقتی آزاد شدی به نحو شرط فعل ازت میخوام که خیار خودت را ساقط کنی، که مدل دو وسته‌ای که خواهیم خوند، یا از خیار خودت استفاده نکنی یا خیار خودت را ساقط کنی. ما نمیدونیم این آقا چجوری این حرف رو زده، شاید در یکی از اون دو قالب دیگر بوده باشد که دیگه اشکال ارزم اسقاط مالم یجب هم چی؟
خودش
احسن خودش با اختیار خودش بیاد این رو، یعنی وظیفه‌ای پیدا کنه انسان، لذا اینو به عنوان دلیل نمیشه بهش استناد کرد، فقط اولی رو حتما برمی‌داره، چون اشکال ذاتی بود، میگفت که شروط ارزم به حضور شما نه بله بگید اشکال اول چی بود؟ دور آفرین، اگه دور داشته باشه تحت یک شرایطی تجویز نمیشه، امکان پیدا نمیکنه، معلوم شه حتما دور اینجا نیست، این که شه. اما در مورد دو و سه، چون ما با ادبیات و گزارش دقیقی از اون نحوه اشتراط سقوط خیار برای ما نقل نشده، نمیدونیم آیا مصداق اسقاط مالم یجب بوده است یا نبوده، چون همین خیار میتونه یه جوری اسقاط بشه که اسقاط مالم یجب مثلا شبهه نه، لذا میگه در حد استیناس و چرا درسته از این درستر چی میتونه باشه؟ عدل و دلیل، اتفاقا عدل و دلیل الا امکانشه وقوعه دیگه، ما همین عرض کردم، یعنی اگه بله آفن حتما دورش حل شده است که حضرت اجازه دادن،
چون نمیگیم که مثلا چون دور داره اون دلالت روایت معدلش،
چون
ضرب دلالی،
آره اگر واقعا به قطع عقلی رسیده باشید تو دوره پسا قطعی باشید فرمانشون درسته واقعا، اگر ما بقید. ولی ما هنوز توی ما یادتون باشه همون اشکال اولام که تقریر می‌کردیم خیلیامون نمی‌فهمیم چی شد یعنی دور برای ما تو ذهن ما شکل نمی‌گرفت انصافا، لذا وقتی دلیل معتبر داریم صحیحه مالک ابن عتیه نکته داره، روایت مستندیه صحیحه سندش خوبه، این اصلا لذا شیخ یادتون باشه همونجایی که تو جلد یک گفتن کلا ما حصل القطع من دلیل عقلی فما ظاهر حل معارضه مطروحون او معولون، بله خواسته یه دیگه هم گفتن از اون ور اگر حصل القطع من دلیل نقلی، اگر هم یک ما صورت البرهانی اومد باش مخالفت کرد، میگیم این شبهتون فی مقابل بدیهه، یعنی اون ورش هم شما در نظر بید، چه بسا کسی بگی با توجه به روایت صحیح مالک ابن عتیه من اصلا نسبت به حکم اطمینان خاطر دارم، و حالا اگه شما میگی دور میگی اسقاط مالم یجب، شما میگم آقا من حالا دور تو رو نمیفهمم، این شبهه در مقابل بدی هست، مثلا اون 100 تومن از من میخواد 100 تومن من به تو بده کارم، اونی که حاصل شده، اونی که برای فقیه قطع به او چه شده است؟ حاصل شده است، کلا ما حصل القطع، این خیلی کلیدی اونجا، ممکنه شده باشه، میخوام بگم شما آخه شما میگی اصلا معقول نیست،
نه من میگم که این استیناس شاید جهتش این باشه اصلا که آدم چون اصلا این روایت که تو ما نمیدیم برای این اشکال هستیم،
چرا نتونیم اگر قطعی داشته باشید با اساس اون دور یا اثبات مالا
جمع‌بندی کنید دیگه از مجموع،
بله
روایت از این سه تا اشکال هم هست، میتونیم بگیم که آقا همین به این جمع‌بندی نرسیدیم روایت قطعی بپذیریم، این سه تا اشکال بزنیم یا اون سومو ما میگیم قبول داریم دیگه اسقاط مالم یجب، ما
بگیم
که چون روایت داریم
پس
اینجا اسقاط مالم یجب
نیست، خب اسقاط مالم یجب نبودنش دیدید که تو خود دلالت روایت نیست، رو هوا بحث نکنید، خود دلالت روایت رو برید، اینجوری نیست که واقعا اسقاط مالم یجب بودن از روایت بر بیاد،
اون که دیگه اشکال دیگه میشه یعنی
تقویت میکنه، نه نکته استیناسش میخوام بگم اینه چی شد معموشه به این روایت استیناس کرد استدلال نکرد، چون متن اشتراط این شخص با اون کنیز برای ما نقل نشده، ما خیالمون راحت باشه، از این جهت میگه استیناس گرفتیم،
ما به نظر میاد که اصلا این اشکالا قابل استدلال
نیست، حلش چون شاید ما نسبت به خلافش قطع داشته باشیم، این منظورتون اینه؟
نه اونبارم قطع نداریم، دو طرف زن،
بله ولی یک طرف حجت داریم، روایت حجت معتبر که هست، قطعی الاعتبار که هست،
اگر حجت باشه و اون
بعد دیگه ما قطع که نداریم، بله دیگه فرضتون اینه که قطع نداریم،
اگه قطع
باشه حجت اینه، حجت قطعیه، اون برم میگیم آقا من نمیفهمم این دوری که شما میگید، دیدید که تقریب دورش هم اصلا محل بحث بود، چجوری نمیشد اصلا تصویرش کرد، لذا با دلیل معتبر، لذا خیلی جاها ما توی پاسخگویی اینجوری پاسخ میدیم، ما اشکال شما رو شاید جوابشو نفهمیم ولی این ور دلیل و حجت داره، به خاطر این حجت من قائل به این نظری میشم، ولی نتونم اشکال شما رو پاسخ بدم. خب ثم حالا بریم سراغ اقسام و صور اشتراط ثبوت خیار مجلس. همونجوری که قبلا هم اول بحث هم اشاره شد، چگونه یک ذوالخیار میتواند شرط ثبوت خیار مجلس کند؟ سه تا نحوه رو مرحوم شیخ اینجا اشاره میفرمایند. یک شرط نتیجه داریم، یک شرط عدم فعل داریم، یک شرط فعل. سه تا حالت که ایشون میگن شرط نتیجه ها، چون که اینا با احکام و آثارش مختلفه. حالا خواهید دید که هر کدوم از اینها مثلا در ناحیه این که تأثیر این شرط چه خواهد بود و چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت با هم فرق دارن. الان به طور روشن و مشخص هست. اگر شرط نتیجه کرده باشد، یعنی چی؟ ضمن عقد گفته باشد من به تو این جنس رو میفروشم به شرط اینکه خیار مجلسی نداشته باشی، نه اینکه از خیار مجلست استفاده نکنی و نه اینکه خیار مجلست را اسقاط کنی. دومی عدم استفاده، سومی فعل اسقاط. یه وقت هم میاد نه میگه آقا من این جنس رو به شما میفروشم به شرط اینکه خیار مجلس خودت را استفاده نکنی، اعمال نکنی. اینم یه مدل. مدل سوم، من این جنس رو به شما میفروشم به شرط اینکه خیار مجلسی که داری اون رو چیکار کنی؟ اسقاط کنی. این سه تا حالت رو اینجا معمشه تصویر. نداشتن نتیجه است، یعنی من به مجرد همین شرطی که دارم ها همین قبل توی که تو میگی اصلا کلن حق خیارت چی میشه؟ دود میشه؟ میره هوا. شرط اسقاط یعنی نه، ما الان با هم قرارداد میبندیم، ضمن قرارداد تو قول میدی، قول مردونه میدی که اون خیاری که داری چیکار کنی؟ بعدن بری اسقاطش کنی و بذاریش کنار. مثل همین بحث مطلق بودن یا وکیل در طلاق شدن که خیلی اینو با هم فرق داره. ببینید قانونگذار نگفته است که اگر 6 ماه مرد نباشد زنش مطلقه است، در قالب شرط نتیجه نیست، اشتباه نشه. گفته اگر 6 ماه مرد غایب بود زن وکیل می شود و وکالت می دهد به زن به صورت قهریه که چی؟ خودش رو ببرد طلاق بدهد. اینجوریه در قالب شرط فعله. عرضم بزرگ شما اینجا هم همینطور سه تا حالت می تونه. اولی شرط نتیجه است، دومی شرط عدم فعله یا عدم استفاده از حقه، سومی هم شرط فعله، این شرط اسقاط. دومی هم یه جور شرط فعله، اما اسم شرط فعل براش نذاشتن. خیلی ثمره داره، الان میرسیم وارد ثمراتش میشیم. من جمله این که آقا توی اولی ما میخوایم بگیم خود به خود اصلا بدون اینکه شما نیاز به کاری باشد خیار مجلس چیست؟ ساقط است. تو دو و سه خیار هست، آقای ذوالخیار اجازه استفاده ندارد یا وظیفه اسقاط دارد، خیلی با هم فرق دارد. بعد اون وقت تو دو و سه بحث میکنیم که اگه این کارو نکرد، تمرد کرد، تخلف کرد، اسیان کرد، اوفو به عقود و المؤمنون شده رعایت نکرد چه میشود؟ عقدش همچنان متزلزله، یعنی میتونه به هم بزنه یا نه نمیتونه این کارو بکنه و اگه این کارو کرد هیچ ارزشی نداره. اینا همش میشه آثار و ثمرات نحوه مختلف کیفیت اشتراط ثبوت خیار مجلس. خب مشهور فقها از اشتراط ثبوت که میگن هم شرط نتیجه رو دوستان قصد کردن. نکتش هم اینه که منظور آقایون از اشتراط سقوط ارتفاع نیست، عدم و ثبوت است. یعنی وقتی میگه من ضمن عقد با شما شرط میکنم که خیار مجلس نداشته باشم، منظورش اینه خیار مجلسی که دارم را ثابت کردم، یعنی نمیگذارم خیار مجلس برای این معامله منعقد بشه و ثابت بشه. اما حالت دوم که میگه شرط میکنه که فسخ نکنه، اینجا به مجرد خود شرط دوستان خیار مجلس ثابت نشده، فقط طرف حساب ما یه قول مردانه داده خیار مجلس را استفاده نکند، فسخ نکند معامله را، همین بس. اما خیار هست، ثابت نشده. حالا یه بحثی که اینجا پیش میاد اینه، اگر در حالت دوم که شرط کرده عدم فسخ را، عدم استفاده از خیار مجلس را، اومد و تخلف کرد، نامردی کرد، قول داده بود خیار مجلس استفاده نکنه، یه دفعه گفت نه دیگه برگشتم از قولم استفاده نکنم، آیا یه نکته این که قطعا گناه که کرده از حیث حکم تکلیفی ما در مورد گناه کردن اون بحثی نداره،
حق صادق نشده.
ها سوال این است که آیا این فعل او نافذ هست، صحیح هست، اثر دارد یا اثر ندارد؟ خوب دقت کنید، شرط ما شرط شماره یک نبود که حق را ساقط کرده بودند و خود به خود حق از بین رفته بود. مدل دوم بود که حق هست اما این آقا قول داده که از حقش استفاده نکنه. حالا اگه نامردی کرد چه کنی؟ اینجا دو تا نظریه که این دو تا نظریه دو تا جریان فکرین جای مختلف اعمال حقوق هم باز خودشون نشون میدن. میگه یه نظریه میگوید این آقا فسخش نافذ نیست. چرا؟ چون اون المؤمنون عند شروطهم اقتضا دارد که شما به شرط خودتون ملتزم باشید، پایبند باشید و میتواند حتی شرط طرف مقابل شما شما رو اجبار کنه ببره دادگاه علیه شما طرح شکایت کنه، اجبارتون کنه بعد این اعمال نکردن و عدم استفاده از حق خیار و او سلطنت دارد بر شما، سلطه اشاره بر او قرار داده. مثال و نظیری هم تو فقه آوردن براش، مثل کسی که نذر کرده گوسفندش مثلا توی فلان مسجد ذبح کنه، بعد الان میبره گوسفند منظور را چه میکند؟ میفروشد. آقا گفتن بیعش فاسده و صحیح نیست. چرا؟ چون وظیفه داشتین رو ولی تو مسجد نذرش استفاده بکنه. بنابراین مخالفت شرط در این فرد طبق یک نظر میشه فاسد. اما نظر دوم
مثال تشبیه
ها ربطش الان میگیم، الان تو مناقشه ای که داریم من حرف شما گفتن نظیرش هم البته نظیرم اون پیش گفتن این نیست، یعنی اگرم بفروشه درست. ربطش اینه شما به خاطر تعلق یه حق تکلیفی شرعی نمیتونید گوسفند رو بفروشید. اگر اون بفروشید فروش شما چون مخالفت با اون شرط است، با اون نظر است، با اون حق تکلیفی است، بگید اون تکلیف شرعی است، نافذ نیست. اینجا آقای ذوالخیاری که قول داده فسخ نکنه اگر بیاد فسخ بکنه مثل بیع کردن اون گوسفند است. این فسخ چون در منافات با اون حکم تکلیفی المؤمنون عند شروط امس نافذ نیست، ارزش نداره به اعتبار.
شاید داریم
خاطر حکم تکلیفی باشه اما حالا بذار نظر دوم بگم بعدم حرف شیخ رو تقویت احتمال اول رو عرض کنم. نظر دوم اینی که نه نافذه چون دلیل خیار که عام التزامی هم که ایشون داره صرفا یک حکم تکلیفیه، باعث فساد نیست. به ما هم یاد دادن که عرضم به حضور شما تکلیف و احکام تکلیفیه و نهی‌هایی که در معاملات داریم داله بر فساد نیستن. بله یه عنوان دیگری داره فعلش، از اون باب کار حرام کرده چوبم میخوره، عقابم میشه، تعذیرم بشه، هرچی میخواد بشه، ولی فعله. و نظیر رو هم قبول نکردن این نظری دو. گفتن اون گوسفندی هم که گفتید همش جذب دادید که آقا گوسفندو نمیتونه بفروشه و بفروشه پاسو، اینجوری نیست. کسی اگه گوسفندی رو نذر کرده ذبحش کنه برای مسیری بعد بره تخلف کنه گوسفندو بفروشه، بیعش درسته ولی هنس نذر براش صرف میشه، گناه هنس نذر برای صرف میشه و الی آخر احکام تکلیفیش. درست شد اینجوری. خود مرحوم شیخ وقت اگر ما این نظر دومو گفتیم دوستان، یه اتفاق جالبی که میفته اینه، اگر اون آقای مخالفت کننده با شرط آمد و با شرط خودش مخالفت کرد، عملا هیچ فایده جز گناه برای شرط مترتب نیست. یعنی این شرطی که اینا کردن تنها فایده‌ای که داره اینه که این آدم گناهکار بشود یا نشد، همینقدر از عدالت خارج بشه، پشت سر دیگه ندونم از اون. چون اگر این کارو کرد نافذ که هست، نافذ هست یعنی خیار مجلس چه شد؟ ساقط شد، ببخشید اعمال شد و عقد فسخ شد. اون طرف مقابل هم چیکار میخواد بکنه؟ طرف مقابل وقتی عقد فسخ شده، فسخ هم به رسمیت شناخته شده، درست شناخته شده، تنها کاری که میشه یه فوشه و فوشه به این معنا که بگه ای فاسق، ای کسی که گناه کردی، همین، هیچ چیزی. بعد آخر چون معمولا تو تخلف شرط ها نهایتش اینه که به طرف مقابل چی بدن؟ یه خیار بدن دیگه. اینجوریه وقتی یه نفر شرط ضمن عقدش رو رعایت نمیکنه، یه دونه خیار میدن دست آقای مشروط له، میگن شما با این خیار برو چیکار کن؟ عقدت رو فسخ کن دیگه. اینجا خیار چی بدیم دست این آقا که برو عقدت رو فسخ؟ عقد خودش فسخ شده است. یعنی میگه هیچ فایده ای دیگه برای مشروطون لعنه، تنها فایده ای که داره میتونه این آدم رو از حالت عدالت به حالت فسق وارد بکنه. یعنی تنها کاربردی که این شرط خاطر طبق نظریه دوم ها. ما نظریه دوم رو معلومه تقویت نمیکنه، معلومه طرفدار نظریه اول میشوند، نظریه اول تقویت، ولی تنها فایدهش میگه فاسد شدن و نشدن گمان
فایده دارن.
یه نوع باقی بازدارندگی داره، حتی بعضی از مردم تقوا هم دارن، بعضی از مردم تقوا هم دارن. خب بله، اومد پیش من یکم با هم صحبت کردیم، بنده خدای خوشش اومد بود خلاصه اینا. بعد یهو با یه حالت استبعادی گفت نه آقا تو آخونده هم آدم خوب هست. حسانی انیشتر ده عدم الفسق ها اولیش بکن سمع نهازه شد یو تصور علا وجوه. این شرط چند وجه تصور دارد. احد ها که بهش میگن شرط نتیجه، انیشتر ده عدم الخیار را مستقیما بگه آقا به شرط اینکه خیاری نداشته باشیم. ببینید این کار را بکنی این کار را نکنی، نه اصلا خیار نبود، به شرط اینا به تو میفروشم. مثل اینکه میگه آقا به شرط اینو به تو میفروشم که فلان چیز ملک من باشد، فلان عبدت آزاد باشد، به شرط اینکه عبدت آزاد باشد، نه اینکه به شرط اینکه عبدت را آزاد بکنی، آزاد باشد. ببینید شرط و نتیجه. و هازا هو مراد المشهور من اشتراط سقوط. بحث اشتراط سقوط که آقایون مطرح کردن منظورشون اینه، منظورشون از سقوط الان معلومشه توضیح میده که منظورشون عدم الثبوت نه ارتفاع. یعنی سقوط شما میشنوید انصافا واژه سقوط رو بزنید و میاد یه چیزی هست اینو من بردارم برداشتن، نه منظور علمای ما از اشتراط و سقوط اشتراط نبودن خیار است نه برداشتن خیار. منظورشون اینه. احسن، اون لای از خودم معید خوبیه. بریم خودش هم میگه، میگه که فیقول بعتو به شرط ان لا یثبت بیننا خیار المجلس، من این را به تو میفروشم به شرط اینکه بین من و شما خیار مجلسی نبوده باشد. کما مثل بهی فی الخلاف و المفسود و الغنیه و التذکره، لان المراد به سقوط هنا عدم الثبوت است لل ارتفاع. این استدلال آوردن که وقت فکر نکنید منظور آقایان برداشتن و انجام کاریست، نه منظور آقایان، منظور مشهور از اشتراط سقوط خیار همین شرط و نتیجه نبودن خیار برای فسخ معامله است، نه برداشتن و ارتفاعش. دو مدل دوم، انیشتر در عدم الفسخ شرط کند که جان مادرت معامله رو فسخ نکن. نمیگه که به شرط میفروشم که خیاری نباشد، یه به شرط میفروشم که معامله رو فسخ نکن. فیقول به شرط به تو به شرط ان لا افسخه یا به شرط ان لا تفسخه فی المجلس فیرجع الالتزام ترک حقه. این در واقع ملتزم شده است به ترک حقش. دوستان ملتزم شده است که حقش را ترک کند، نه اینکه حقش همین الان ساقط شده باشد که این مدل اول. قول میدم به حضرت عباس که چکار کنم این را اعمال نکنم. حالا فلو خالف شرط و فسخ، اگه نامردی کرد زد زیرش موقع برجام نوشتن، هی فرمون صدقه رفت بعد تا تموم شد یا زد زیرش گفت ما نیستیم. اینجا دو تا احتمال هست، یک فیحتمل قویان شماره یک چهار خط پایین تر و یحتمل نفوذ اونم وجه دو. احتمال قوی وجود دارد که منو شیخ هم این رو اوفق میدونن به عموم و اینها بعدا توضیح میدن، یحتمل قویاً عدم نفوذ الفسق. احتمال قوی این است که این فسق به درد اقوام پدریش میخوره با این بدقولیاش. چرا؟ لأن وجوب الوفا به شرط مستلزم لوجوب اجباره علیه و عدم سلطنتی علی ترکه. چون شما وقتی که یه شرطی میکنید از طرفی هم بفرمایید شارع من و شما رو مأمور کرده به عدم به وفا به اون شرط، من به عنوان من له الحق میتونم اجبار کنم شما رو بر این وفا و شما دیگر سلطنتی بر ترک این وفا ندارید، اجازه ندارید وفا به این شرط رو ترک کنید. تنظیری هم از فقه براتون بیاریم، البته استدلال اصلی دوستان مرحوم شیخ بعد از این نخواهد بود. یادتون باشه طلبتون باشه مرحوم شیخ از اون فرایندی که قبلا از عفو بالعقود استفاده میکردن از عموم احوالی و ازمانیش، اینجا هم از المؤمنون در شروطه از اون عموم ازمانیش یه استفاده میکنن و همچنین عفو بالعقود و باز همون فرایند رو اینجا تطبیق میکنن. اما حالا این فعلا استدلال بدوی ماست. تنظیرمون هم اینه کمال او با منظورت تصدق به کمون، این که برود یک کسی بفروشد چیزی را که منظورت تصدق به هست، یعنی نذر شده است که به او تصدق بدهی، مثل اینکه مثلا گوسفند یه نذر کرده اینو صدقه بده یا ذبحش کنه یا چی. الا ما ذهب علیه غیر واحد، این البته فتوای همه نیست، غیر واحدی از علمای ما این فتوا رو دارن که حالا پیدا کردنم غیر واحدم برای مقام محققین سخت شد. فمخالفت الشرط و هو الفتح غیر نافذه فی حقه، اینجا مخالفت کردن با شرط که همان فسخ باشد، هو الفسخ دوستان یعنی مخالفتی که فسخ است، چون خود شرط عدم الفسخ و ترک الفسخ بود، این که بره در قالب فسخ مخالفت کنه غیر و نافذت این فی حقه، فسخ مخالفت است که نافذ. توی عقود همون جلد دو هست، جای مختلف میشه شبیه مرحوم شیخ میگه نهی اگر ارشاد باشد به فساد داله بر فساد و الا داله بر فساد. یه بحثی دارن که میگن ارشاد بر فساد، چون بعضی از نهی ها هست که شارع مقدس اومده در قالب ارشاد به فساد نهی کرده، گفته فلان بی را انجام نده، منظورش از اینه که این بی فاسده. در غیر این موارد، یعنی اگر نهی تکلیفی باشد میگه داله بر فساد نیست، همه میگه مشکوک این نظریه. خب مشغول اینه، بله تو بحث معاملات این که داله بر فساد باشد نهی تکلیفی رو بحث کردن نفی کردن، اینجوریه نهی تکلیفی رو. یه نهی داریم، نهی ارشاد به فساده، مثلا وقتی میگه آقا بیع ازر انجام نده، اصلا منظورش اینه که بیع ازر فاسد است، اینه منظور، نه اینکه یک تکلیف مثل بیع وقت و ندا نیست، بیع وقت و ندا تکلیفا اشکال دارد، ارشاد به فساد نیست، لذا دلالت بر چیز هم نه، یا دقیق یادم نیست، ولی تو جلد دو دارن این بس. حالا شایدم اشارهی یا من از حواشی تو ذهنمه، به عنوان اصل موضوع، آره به عنوان اصل موضوع کنده مرحوم شیخ نپذیرفتن جای مختلف. خب و یحتمل النفوذ، احتمال هم دارد که ما قائل به نفوذ باشیم، لعموم دلیل الخیار و الالتزام به ترک الفسق، لا یوجب فساد الفسق الا ما قالوا بعضهم. ادله خیار که عامه، میگه البیان بالخیار، سوا اون که شرط شده باشد که اعمالش نکنن یا نشه. و اون التزام به ترک فسقی هم که این آقا داده نهایتا موجب وجوب و حرمت تکلیفیه، یعنی وظیفه دارد که این کار را نکنه، اما دیگه لا یوجب فساد الفسق، باعث فساد نمیشود. علام آقاله، این علام آقاله مثال برای لا یوجب الفسقه، یعنی همون جور که تو مسئله نظری هم که شما مثال زدید، اونجا هم آقایون همین حرف رو زدن که من ان بیع منظور تصدق هنسون موجب للکفاره لا فاسد، گفتن که بیع مال نذر شده برای تصدق هنس است، باعث فسق می شود، گناه دارد، موجب کفاره هم می شود، گناه تکلیفی هم، ولی لا فاسد، فاسد معامله درست. همین حرف بودم ربا هم دارن آقا که معامله ربوی، معامله صحیحه ولی گناه داره، در اصل قرض ربوی که خیلی هم میگن. قویانه کجا؟ اونی که الان میگیم، ولی احتمال الاول او فرق تو صفحه بعد 57 بچه قوتشون میگیم عرض کنم خود من شیخ اینو منطبع یه فرایند دیگری، یه استدلال دیگری دارن که آقا نه نمیتونه نافذ نیه، فسخ میکنه لغوه، بله 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 عملا البته حالا فرق داره، فرق و تو عمل نمیتونه کاری بکنه، اگر عمل بکنه لغوه، یه کار لغوه کرد. حالا اگر نظری دوم گفتیم فهینعزن فلا فائده تفی هذا، فیاضا یعنی فی این شرط شکل دوم، شرط عدم فسق، فایده منظور فایده فقهی نیست، فایده برای آقای مشروط له، این شرط برای مشروط له هیچ فایده ای ندارد غیر الاسم علا مخالفته، تنها فایده ای که دارد چیه؟ این آقا با مخالفت گناه کرده، از ما یترتب، این ما موصول است، از ما یترتب علا مخالفت شرط فی غیر از المقام من تسلط المشروط له علا فصل و قلوب شرط غیر مترتب، این هنا چرا فایده نداره برای مشروط له؟ چون اون چه که مترتب میشد بر مخالفت شرط در غیر این مقام، در غیر این نحو از مخالفت که چه بود؟ من تسلط المشروط لعل الفصل و قول فشه. ما همیشه شرط فایده شرط این بود که آقا مشروط الله خوشخوشانش میشد، حالا که تو شرط و مخالفت کردی منم چی دارم؟ منم خیار فصلم، منم میتونم معامله رو فصل کنم. اما اینجا هیچ فایده این غیر مترتب نمی کنه، این اتفاق اینجا نمیفتد، چون اینجا آقای مشروط الله میره به اون آقای مخالفت کننده میگه حالا که تو با شرط مخالفت کردی منم میرم عقدمونو. میگه داداش من چجوری مخالفت کرده بودم با شرط؟ من فصل، من خودم معامله فصل کردم، اصلا مخالفت من در قالب فصل بود، من چجوری مخالفت کردم با شرط؟ رفتم فصل کردم. فهمینجوری هی بهش شکلک در میاره و میخنده میگه که هو هو تو مثلا هیچی چقیه اون دیگه نداره. الله اکبر. بل احتمال الاول اوفق به عموم وجه وجوب وفا، همون فرمول اوفق به العقود و منوشه اینجا پیاده میکنن، عموم احوالی و ازمانی که الله اکبر. الله اکبر. سلامت باشین ان شاء الله.
شاید مثلا 5 سال ازدواج نکنم.